السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمون ترک گناه بود، موضوعی که با هم دیگه شروع کردیم، با این مقدمه شروع کردیم که خداوند عالی اعلا انسان رو با دست قدرت خودش خلق کرد و برای این انسان و زندگی عالی که انسان رو کره خاکی داشته باشه تدارکات بسیاری رو دید. انقدر این خلقت زیبا بود و انقدر این جانشینی که خداوند خلیفه خودش رو بر زمین قرار داده بود عالی بود که پروردگار عالی اعلی فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. هرچم که این بشر لازم داشته پروردگار عالی اعلی در اختیارش قرار داده. اجازه بدید من ابتدای سخن مزین کنم جلسمون رو به کلام پروردگار عالی. ببینید خداوند تو سوره مبارکه بقره آیه 22 فرمود الذی جعل لکم الارض فراشا، پروردگار شما کسی است که زمین رو زیر پای شما گسترد و سماع بناء، آسمان رو برافراشته قرار داد و انزل من السماء ماء، از آسمان نعمتهای خودش رو نازل کرد، باران، برف، آنچه که انسان نیاز داره و فاخرج بهی من الثمرات رزقا لکم، از دل زمین انواع و اقسام میوه ها رو واسه شما در آورد، رزقا لکم، همه اینا رو واسه شما پیامبر فرستاد، فطرت رو قرار داد، قرآن در اختیار ماست، معصومین آمدن، امامان آمدن که انسانها رو کره زمین بندگی کنن. سخن ما سر این بود که چرا بعضی از آدمها با اینکه همه عالم معلم خداشناسی است و به هر طرف که نگاه میکنن او را میبینن با سر ناسازگاری گذاشتن. این آدم کج رفت. صحبت کردیم که نافرمانی الهی چگونه بود، آسیبهاشو با هم دیگه رفتیم جلو، گفتیم که گناه هم آسیب فردی دارد هم آسیب اجتماعی. تو فرد هم به جسم صدمه میزند هم به روح. تو مباحث اجتماعی تو روابط صدمه میزنه، باعث آسیب‌های فراوانی میشود که الان دیگه ما داریم نمونه هاشو به علت گناهان فراوان داریم میبینیم. مواردی رو خدمتون عرض کردم که چرا آدم ها گناه میکنن. 18 دلیل برای گناه آدم ها تو جلسات گذشته با هم دیگه صحبت کردیم، اما الان دو جلسه است، یعنی با این جلسه، این جلسه دوم که ما میخوایم در خصوص پیشگیری از گناه صحبت کنیم، چیکار کنیم آدم ها به سمت گناه نرن و اگر گناه به سمتشون اومد و در معرض گناه قرار گرفتن آلوده گناه نشن. اولین گام رو برداشتیم، خداشناسی. من جمله که میگم ببینید درست میگم یا نه، هرچه انسان ها خدا را بیشتر بشناسند در مقابل دستورات خداوند متواضع ترند. قبول دارید اینو؟ هرچه انسان ها خدا را بیشتر بشناسند میزان عبودیت اونها بیشتر است. یکی از دلایلی که بعضی وقتا برخی از افراد دنبال معصیت میرن غفلت کردن از این که در نگاه چه پروردگاری قرار دارند، خدا را فراموش کردن. لذا من آیات سوره حدید رو یک بار دیگه خدمتتون تقدیم میکنم. این خداشناسی و تأثیرش در ترک گناه رو تو 4 قدم خدمتتون عرض میکنم. خدا، سوره مبارکه حدید، میخوایم خدا رو بشناسیم از قرآن. هفته پیش گفتم دارم یادآوری میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. تسبیح میگوید برای خداوند هر آنچه که در آسمان و زمین است و او عزیز و حکیم است. او مالک و فرمان روای آسمان و زمین است. یحیی و یمیت، زنده می کند و می میراند و هو علی بکل شیء قدیر، بر هر چیزی قادر است. خالقی که ما رو خلق کرده، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم، بر هر چیزی آگاه است. او چه خداییست؟ من فقط تیکه هاشو میخوام جدا کنم که تو تربیت ما نقش دارد، میتواند به ما کمک کنه تو بزنگه های گناه خودمونو محکم نگه داریم. و هو معکم اینما کنتم، هر کجا باشید خدا با شماست. این آیه قرآن ابتدایش مال من، کامل کردنش مال شما. بذارید اینجوری بگم بهتره. آیه قرآنی که خداوند میفرماید که من از رأی گردن به شما نزدیکترم کدوم آیه است؟ بگید مقداریشو. و نحنو اقربو من حبل الولید. میفهمند من از رأی گردن به شما نزدیکترم. ای انسانی که همه ی خلقتت مال من بوده، عجیب است از این آدم، عجیب است که با دست قدرت خدا خلق شده، وجودش یعنی خدایی هست. میگه کو خدا؟ همین که هستی یعنی خدایی هست، همین که نفس میکشی حیات داری یعنی خدایی هست. یه بار یکی مثل نمرود میگه انا ربکم الاعلا، مثل فرعون میگه انا ربکم الاعلا، علنن میره خودشو رب میدونه و علنن نفع میکنه، یا نه کسای دیگه هستن که زبونن خدا رو نفع نمیکنن ولی وقتی ما عملشون رو نگاه میکنیم چیزی از خدا نمیبینیم. زبونی چیزی نمیگه ولی عملش رو نگاه میکنی نه نمازی داره، نه روزه‌ای داره، نه حیا و عفتی داره، نه ملاحظه میکنه محرم نامحرمی رو، نه حلال حرام الهی رو رعایت میکنه. اصلا تو زندگی این آدم خدا جایی نداره، با اینی که شاید زبانن یه چیزی بگه ولی رفتار ما میبینیم منهای خداست. خدا کیست؟ و هو معکم اینما کنتم، این یک. والله بما تعملون بصیر، هر چه که انجام میدید خدا داره میبینه، خدا بصیر است. دیگه چی از این آیات؟ و هو علیم بذات صدور، خدا آگاه است از آن چیزی که در قفسه سینه شما، در افکار و نیات شما میگذرد. فکر میکنی در منظر خداوند فکرت آشکاره، شاید بغل لسید نفهمه، شاید دیگران نفهمن تو داری به چی فکر میکنی، ولی اون اصل کاریه که باید بفهمه داره میفهمه، اون خداست. اینایی که ما با هم دیگه خوندیم اینا خداشناسیست. خب این خداشناسی چه کمکی به ما میکند که گناه نکنیم؟ خداشناسی چه کمکی میکند که به ما که گناه نکنیم؟ اولا بذارید من خدمتتون عرض کنم، چه بخوایم چه نخوایم، شیطان تا لحظه جان دادن دست از سر ما بر نمیداره. ترسیدید بگید. چه بخوایم چه نخوایم، شیطان تا لحظه جان دادن دست از سر ما بر. اگر یه نفر راحت نشسته میگه الحمدلله شیطان که تو این مدت زندگی به ما کاری نداشته، خیالش جمع که داره تو میدون شیطان اصلا بازی میکنه. بگه میشه شیطان به کسی کاری نداشته باشه؟ قسم خورده فبما اقویتنی لاقودن لهم صراطك المستقیم، قسم خورد من تو مسیر مستقیم این آدم میشینم، نمیذارم این بندگی کنه. هر موقع این انسان اراده کرد به سمت توی خدا بیاد، من مسیرشو کج میکنم. تصمیم گرفته باشه دو صفحه قرآن بخونه، 100 تا بهانه بهش میارم که ولش کن، باش فردا ان شاء الله قرآن از دستش میگیرم میزنم این زمین. هر کار خوبی خواست این آدم بکنه، من مسیر این آدمو کج میکنم. قسم خورده و تا لحظه جان دادنم اینقدر پشت کارش خوبه که از این قسمش دست بر نمیده. پس از شیطان خیالتون راحت و کار خودشو انجام میده. البته ما خدایی داریم که ما را یاری میکنن. نفس امارم که تو وجود ماست، نفسی که به سمت خواهش ها میرود هیچ وقت هم اشباه نمیشه. نمیتونی بگی آقا من ببینم یه مدتی به هوای دلم را برم، هر چی خواست بهش بدم، دیگه سیر شه، 4 تا عکس حرام ببینم، دیگه پنجمیش خودش بدش میاد. نه، 4 تا دیدی پنجمیرم میخواد، پنجمیر دیدی تا 1000 هم میره، ادامه میده میره. نفسم که سیر شدنی نیست، نفسم اصلا کاری نداره که به نفع تو هست یا نیست. قبلا من درباره نفس صحبت کردم، فقط یه اشاره میکنم. نفسی که تو وجود ماست به سمت تمایلاتی که داره میره، به سمت اشباه خودش میره، چه به ضرر ما باشد چه به نفع ما. معمولا هم به ضرر میره چون اون کاری به عقل نداره. مثلا یه مثال خیلی 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 ساده و پیش پا افتاده، طرف مریضی قند داره، بهش گفتن که تو نباید شیرینی ایجاد بخوری. رفته یه شب عروسی میبینه دیس شیرینی جلو، همه شرایط آماده است، قندم داره. نفسه بهش چی میگه؟ بگید بخور. عقل چی میگه؟ بابا الان میری خونه باز مشکل پیدا میکنی. باز نفسه میگه بابا یه شب دیگه، باز چه شرایطی. بالاخره نفسه غالب میشه. نفس کاری نداره که تو بر اساس قند بدن کور میشی، پات از دست میره، کلیهات از کار میفته، کبدت چه بلایی سرش میاد. نفس به اینا کار نداره. نفسه میگه بخور، عقله میگه بخورم بعد پام پاردرد میگیرم. نفس اینه. نفس حالیش نیست چه اتفاقی میفته، نفس فقط دنبال اشتباه. خب اینم که تا پایان عمر هست با نفس و شیطانی که هست و با رفیقه ها و آدم هایی که بعضی وقتا ما رو به سمت گناه میکشونن، یکی از عالی ترین و قوی ترین قدرت هایی که ما رو حفظ میکنه آلوده گناه نشیم مخصوصا در آخر الزمان، یاد خداست. سوره مبارکه اعراف، دوستانی که میخواد یاد داشت کنید، این آیات آیات کلیدی و قشنگیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذین اتقوا، سوره اعراف آیه 201، به درستی کسانی که تقوا پیشه کردند، خود کنترلی میکنن، مراقب خودشونن، پرهیز میکنن از گناهان، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی که شیطان میاد به سمت اینا که اینا رو وسوسهشون کنه، وسوسه‌گری شیطان میاد که اینا رو از مسیر حق خارج کنه. برو تو این کانال ببین چگونه است، این سایت رو ببین چگونه است. حالا یه نامحرمه خیلی خود سخت نگیر، یه جزوه داری میدی، یه جزوه میگیری. هر چیزی از گناه شما میخواید فرض کنید، هیچ محدودیتی براش قائل نیستیم. هر موقع شیطان سراغ انسانهای با تقوا میآید که اینا رو وسوسه کنه، اینا آدمای زرنگیان، تذکرو، سری به یاد خدا میافتن. بابا یه خدایی هست و هو معکم اینما کنتم، خدا با ماست، خدا داره منو میبینه، من روزی خور خدام، برگشتم به سمت خداست، بهشتی هست، جهنمی هست، الان گناه کردم، لذت گناه میره، عذابش تو نامه عملم باقی میمونه. تذکرو، سری به یاد خدا میفتم. فرمود که وقتی به یاد خدا میفتید، اینا اعجاز قرآنه، اینا زیبایی قرآنه، اینقدر خوشکل پروردگار عالم با ما سخن گفته. تذکرو فاذا هم مبصرون، تا به یاد خدا افتادید بینا میشید، میفهمید که گناه نکبت است و دوری. سری خودتو کنترل میکنی، من نباید آلودش بشم. سری میبینی که همه ی عالم پر شده از تشعشع انوار الهی، خودتو میکشی کنار. سری میفهمی که این گناه عذاب سختی داره، سری خودتو میکشی کنار. خداوند میفهمه لحظه گناه به یاد من بیفت، سری بینا میشی. این دوتا اتفاق من براش در میارم. یک، وقتی به یاد خدا افتادی خود به خود گناه رو میذاری کنار. نه، دومش اینه که خود خدا دستمونو میگیره. حالا بریم سراغ آیتم هاش. اونایی که میخواد یاد داشت بفرمایید، یاد خدا چگونه انسان رو از گناه دور میکنه. یک، عشق و محبت الهی. کسی که مشتاق خداوند میشه و خدا رو میشناسه دیگه سراغ گناه نمیره. آن کس که تو را شناخت، بگید، جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. کسی که عاشق میشه، عاشق پروردگار عالی اعلی میشه، عبادت برای سخت نیست. نصف شب بلند میشه نماز شب میخونه. بابا خوشت میاد، بلند شدی نصف شب، خواب شیرین رو زدی نماز، میگه تو نمیدونی چه عشق و صفایی داره. کسی که عاشق میشه سختی ها براش آسان میشود. اینا که توی میدونهای ورزشی کار میکنن، یا اصلا اونایی که کار میکنن که حالا پول میگیرن، بازیگرا که پول میگیرن، تماشاگرای تفلکی که بدون پول میرن نگاه میکنن، تازه پولم میدن، از اینجا بلند شده بره آزادی تهران یه بازی نگاه کنه، رنگ لباسش رو رنگ تیم انتخاب کرده، از وقت شخصی خودش زده، از کارش زده، هزینه رفتن داده، بلیط داده، اونجا هزینه اقامت داده که بشینه یه بازی نگاه کنه که هیچ نفعی به حال او، نه دنیاییش نه آخرتیش. علاقه است داره اینو میکشونه. نشون داد بازی، یکی از بازی‌ها رو اسم نمیارم، مال ایران بود، مال کشورهای دیگه. وقتی من اینا نگاه کردم، باور کنید انقدر خجالت کشیدم و الانم هر موقع فکر میکنم خجالت میکشم. دوربین رفت پشت ورزشگاه آزادی شب قبل از بازی، دید که اینا کنار خیابون خوابیدن، روشون چیزایی انداختن، بعضیا تو جوب خوابیده بودن، عقب وانت خوابیده بود. تا دوربین اومد یکی یکی اینا بلند شدن و سر صدا شد، چشاشون رو مالیدن، اینا شما اینجا چیکار میکنید؟ گفت ما از چند روز از شهرستان اومدیم که این بازی رو ببینیم، بلیط گیرمون بیاد. با وانت اومد کنار خیابون خوابیده. عشق به فوتبال آدم رو کنار خیابون خوابونده. عشق به خدا بعضیا رو برای نماز صبح بیدار نمیکنه. شرم نیست؟ خجالت میکشم جمله رو بگم، ولی بذارید بگم. به اندازه که بعضی عاشق توپ بشونن، ما عاشق خدا نیست. یکی از بزرگان سخنران خوبی هم هست، ایشون گفتش که منو دعوت کردن قم برم برای دعای ندبه، برای یه جلسه تو قم صحبت کنم. به راننده گفتم صبح نمازو خوندم، بیا دنبالم. راه میافتیم میریم، نمازو خوندیم و سوار ماشین شدیم و راه افتادیم. خب یه جستی هم با خودم گرفتم، یا ابا صالح المهدی، ما چقدر آدم بحالیم دیگه، بعد نماز صبح اومدیم یه مسیر دوری سخنرانی کنیم برای مهدویت، ما خیلی آدم بحالیم، خیلی خودم رو لوس کردم برای امام زمان که ما داریم انجام وظیفه میکنیم. گفت از تهران اومدیم بیایم بیرون، دیدیم که ترافیک سنگین. به راننده گفتم این موقع تاریک سحر اینا اینجا چیکار میکنن؟ گفتش که فردا بازی استقلال پیروزی است، اینا اومدن که جاگیرشون بیاد. گفت سرمو انداختم پایین، گفتم یا ابن الحسن غلط کردم، اینا به اندازه که اینا عاشق تو بشونن، من عاشق تو نیستم، من سرت منت میذارم، اینا با پول شخصیشون هم پا شدن اومدن، وقتم میذارم، دادم میزنه برای تیمش، چه هیچی نداره تش. عشق به خداوند مانع انجام گناه میشود. نمیشه نبه بگی خدایا من دوستت دارم، تام عاشقتم، ولی به حرفت گوش نمیکنم، از سازگار نیست. خدای من دوستت دارم، سر تا پا مطیعتم هست. خدای من دوستت دارم، هر جا که تو گفتی من هستم، هر جا گفتی نباش نیستم. یه نفر به مادرش بگه مادر من برات میمیرم، تو خیلی مادر خوبی هستی، تو خیلی برای من زحمت کشیدی. مادر میگه که برو دو تا نون بگی بیا، نوبت من نیستش که، نوبت محمد. این چه محبتی شد؟ محبت یعنی اینکه تا معشوقت لب ترکت بدویی. لذا عشق به خدا یک عبادت رو برای ما سبک میکنه و راحت. راحت برای نماز صبح بلند میشی، راحت برای نماز شب بلند میشی، راحت روزه میگیری. یه خانوم تو هوای گرم تابستان چادر مشکی سرش کرده، یه تار موش دیده نشه، عشق به خداست، عاقل فهمیده است، میدونه که در منظر پروردگار عالی علا هیچ سختی بدون پاسخ نمیماند. عشق به خدا عبادت رو قشنگ میکنه، عشق به خدا ترک گناه رو زیبا میکنه، راحت گناه رو میذاره کنار. تمام شرایط برای یوسف مهیاست، عشق به پروردگار عالی علا اون رو جداش میکنه. عشق، عشق. بذارید از دعای زیبای شعبانی من یه جمله رو خدمت شما بگم. فوق‌العاده است این دعا، فوق‌العاده است. جوونا وانستید که ماه شعبان بیاد و برید سراغ مناجات شعبانیه. هر موقعی که حال کردید یا نه یه لحظه دیدید که از خدا یکم فاصله گرفتید، سریع برید سراغ مناجات شعبانیه، برش دارید شروع کنید خوندن. فوق‌العاده است، فوق‌العاده است مناجات شعبانیه. ببینید مناجات شعبانیه چی میگه. میگه الهی لم یکن لی حولن حولن فانتقلو بهی ان معصیتک. وقتی که من دیگه هیچ توانی ندارم که از گناه دور بشم، اوزام اینقدر خراب شده واقعا نمیتونم از گناه خودم رو بکنم، گناه داره اسیرم میکنه، چاره ای ندارم، معبودا توانی نیست که به وسیله اون از چنگال گناه من نجات پیدا کنم، الا یه الا میزنه. اما یه چیزی هست که اگر اون اتفاق بیفته من سراغ گناه نمیرم. الا فی وقت ایقستنی لمحبتک، اون موقعی است که تو قلب من رو با محبت خودت بیدار کنی، عشقتو بندازی تو سینم، من عاشق تو بشم دیگه سراغ گناه نمیرم، من تو رو ببینم دیگه سراغ معصیت نمیرم. پس شناخت خداوند یکی از کارهایی که میکنه اینه، عاشقش میشیم، عاشقش شدیم، سراغ گناه نمیریم. دومین برکتی که شناخت پروردگار عالی اعلا داره تو ترک گناه اینه، وقتی ما بشناسیم خداوند حکیم است، علیم است، خداوند هر حکمی که صادر میکند به مصلحت ماست، ما در مقابل دستورات الهی دیگه چون و چرا نمیکنیم. بعضی ها چون و چرا میکنن، ها چرا موسیقی حرامه؟ البته همه موسیقی ها نه، موسیقی حرام منظورمه. چرا خدا گفته حجاب؟ چرا انقدر خدا نسبت به پدر مادر اینجوری گفته که بهشون افم نگی؟ آخه در مقابل سخن خداوند این چرا گفتن معناشو به من میگی؟ وقتی اون حکیم است ما فقط باید بگیم سمعن چشم. من نمیدونم چرا بعضی از آدما خجالت میکشن این جمله رو بگم، خدایا چجوری بگم خیلی زشت نباشه و توهین نباشه. منو میبخشید، من نمیدونم چرا بعضی از آدما خودشون از خدا فهمیده تر میگیرن، خودشونو عاقل تر فرض میکنن، خودشونو تدبیرشون رو از تدبیر خدا بهتر میدونن. چه موجوداتی هن من نمیدونم. اینا همونایی هن که وقتی دستور خدا رو بهش میگی سر میگی چرا چرا؟ ها زمانه فرق کرده. بابا خداست، خدا خدا خالق همه عالم، حکیم است، حکیم، هر کاری که درست انجام میده درست. به این پیغمبری داریم به نام ابراهیم، ابراهیم پیغمبر چشم گفتن در مقابل خداونده، بلند شده با بچهش راه افتادن ساره بیان توی مسیر، رسیدن به یه سرزمین بی آب و علف، سنگزار کامل، جایی که کعبه است. خداوند به ابراهیم خطاب کرد، ابراهیم همسرت و بچه تو بذار، خودت را تو ادامه بده برو. یه زن و یه بچه توی سرزمین هیچ موجود دیگه هم نیست، این هم یه مرد. ابراهیم چی کار کنه؟ خدایا خب اینجا کسی نیست، من زنمو به کی بسپارم، بچه‌مو به کی بسپارم؟ اینا یه ساعت بعد تشنه‌شون میشه، اینا آب نمیخوان، غذا نمیخوان. ابراهیم عبدا چیزی نگفت. اگر خدا دستوری داده خود خدا بلده چیکار کنه دیگه، من نمیخواد به خدا یاد بدم چیکار کنه. ابراهیم گفت چش، زن و بچه رو گذاشت، راشو کشید رفت. که شما این صفا و مروه، این حج چند میلیونی و میلیاردها آدم رو که رفتن، میبینید که حج ابراهیمی است. این کار ابراهیم است. یعنی چی؟ یعنی وقتی خدا دستوری بده تو بگو چش، بابا چون و چرا نکن. دومین برکتی که شناخت خداوند تو زندگی ما داره اینه، وقتی خدا رو بشناسیم میدانیم که تمام دستورات الهی بر مصلحت ماست، خیر ماست، خیر خیر. سوم، رچم برم بعدن شاید تو ذهن شما سوالاتی ایجاد بشه که پس بلاهام خیره؟ اگه خدا بلایی هم بده خیره. بهتون جلساتی رو خواهم گفت، حکمت رنجهای الهی. انشالله اون بحث کاملا موضوع جداست، تیتر بحثمونم نه، حکمت رنج، رنجهایی که خدا ما میده چه حکمتی داره. سومین اتفاقی که اگر خدا رو بشناسیم باعث میشه سراغ گناه نریم، ادب است. ببینید یه نفری دارید با بچه‌تون میرید تو حرم، برمیگردین دست بچه‌ت یه دونه شکلات، دختر گلم پسر گلم اینو کی بهت داد؟ میگی که این آقا. برمیگردی ازش تشکر میکنی بخاطر یه شکلات، تشکر میکنی بخاطر یه شکلات. سر سفره خدا نشستیم که میلیاردها میلیارد نعمت اگر بگیم کمه. میدونی چرا کمه؟ چون قرآن میگه شما نمیتوانید همتون با هم دیگه جمع بشید نعمتایی رو که من به شما دادم شمارش کنید. اصلا ما نمیتونیم بر نعمتهای الهی عددی قائل بشیم. سر سفره خدا نشستن و گناه کردن بی‌ادبی است. نمک خوردن و نمکدان، سر سفره نشستم از چشمی که تو دادی استفاده میکنم، تو چش شرونی برخلاف امر تو، زبانی که تو دادی به جایی که تو بندگی استفاده کنم غیبت میکنم، مسخره میکنم مردم رو، از نعمت تو دشمنی استفاده میکنم، این بیادبی است. بیادبی، بیادبی. پدرت تمام امکانات زندگی رو بهت داده، به جایی که برگردی که پدرم دست درد نکنه، مادرم تو برای من خیلی زحمت کشیدی، گستاخی هم بکنی، درم بکوبی، چند تا حرف زشت هم بزنی بری بیرون، هر کی تو رو ببینه میگه تو خیلی آدم بی تربیتی هستی. نسبت به پدرت این کارو کردی، نسبت به این مادرت که اینقدر برای زحمت کشید این کارو کردی، طبیعی است. یکی دیگه از چیزایی که مانع میشود آدم‌ها گناه کنن، ادب در مقابل خداوند است. ادب اقتضا میکند برای خدایی که این همه نعمت به ما داده، ما در مقابل معصیت خیشتندار باشیم، گناه نکنیم. چهار، حیا. حیا، حیا. یکی دیگه از چیزایی که مانع گناه میشه اینه که بدانید خداوند ناظر اعمال ماست. حیا، حیا کنه کسی در مقابل دیدگان پروردگار مهربان گناه کند. شناخت خدا باعث میشه انسان حیا کنه، معصیتی کنه. تو گوشی دستته، تو خونه کسی هم شاید نباشه، میتونی وارد کانالی هم بشی که کانال سالم نباشد، اما من به شما میدونید میخوام چی بگم. در این لحظه پروردگار عالی اعلی شاهد بر اعمال شماست. امام زمان داره میبیند، ملائک دارن ثبت میکنن، زمین زیر پات داره ثبت میکنه، دستت داره روز قیامت شهادت میده. قیامت الیام نخت ما علی افواهم، به دهان مهر میزنن، تو کلمنا علی ایدیهم، دست بگو ببینیم چه کردی. همین دست که این گوشی دستشه قیامت شهادت میده. حیا میکنم میذارم کنار، بابا ولش کن. حیا در منظر پروردگار عالی اعلی. پس ببینید یکی دیگه از چیزایی که شناخت خدا، برکات شناخت خدا که باعث میشه انسان معصیت نکنه، حیایی از خداست. خیلی بده یه نفر بی حیایی کنه. یه شعری هم که اصطلاحش دیگه خیلی عامیانه شده و معروف شده رو من اشاره کنم. این شعر کامل من قسمتیش رو میگه. آنگه که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داری ز گناه در گذری، پرده اسمت خود را نداری، شرم بادت ز خداوند جهان، که بود واقف اسرار نهان. یه بچه بعضی وقتا نگاه میکنه گناه نمیکنی، چطور حیا نمیکنی در مقابل پروردگار عالی اعلی داری معصیت میکنی؟ بذارید جمله از ابو حمزه صومالی بهتون بگم. امام سجاد این نکته رو قشنگ فرمودن، میگه خدایا من مضمون میگم که بستش بدم. خدایا من یه آدمی بودم که بعضی وقتا در مقابل چشم مردم گناه نکردم، حیا کردم، خجالت کشیدم، اما در مقابل تو گناه کردم. این گناه من در مقابل تو نشان دهنده قلت حیای من نیست، نشان دهنده کم بودن حیای من، بی ادبی من به تو نیست. من غافل شدم، این کارو انجام دادم، غافل شدم. شماره بعد که شناخت خداوند مانع گناه می شود این است که یک نفر بداند خداوند عادل است. مور از ماست میکش. فمن یعمل مثقال ذره، یه ذره رو حساب میکنه، خیر یا شر، هیچ چیزی رو نمیذاره مخفی بماند. وقتی بدونی خدا عادل است، تا جایی که برای غیبت کردن فرمود غیبت رو با دست انجام بدی، با گوشه ابرو غیبت کنی، یه نفر داره رد میشه، با گوشه ابرو نگاه کنی که یه نگاهی به این بکنی چه قیافه‌ای داره، اینم برات میمیسه غیبت، حتما نیست زبونی باشه، با دست غیبت کردی، قد اینو نگاه کن، دستت شهادت میده روز قیامت غیبت کردی، جزء رفتار نوشته میشود. این خدا عادل است. لذا یکی از دعاهایی که مصرن به ما گفتن انجام بدیم اینه که ربنا عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک. خدای من با فضلت با من برخورد کنی، با عدل اگر برخورد کنی من بیچارم، جزء خواسته باشی حساب کنی. و واقعا این گونه است. خوندید دیگه، شما اهل قرآنید. میگه اون خداییست که از دل صخره‌ها و سنگ‌ها جزء رفتار ما رو میکشه بیرون. تو چیکار کردی تو دنیا؟ ما بهت مهلت دادیم، دنیا تو چیکار کردی؟ یکی دیگه چیزایی که باعث میشود که انسانها وقتی خدا رو شناختن معصیت نکنن این است که بدانن این خداوند عادل است. در اصل عدل اگر حکم کنه بیچاره ایم، بیچاره. ریز رفتارهای ما رو حساب میکنه. از علمای بزرگ، همین یکی از علمای مشهد رضوان الله تعالی علیه، جناب میرز جواد آقای تهرانی، همسایه‌شون میگه صبح داشتم رد میشدم، صبح سحر دیدم میرزا دم در خونه نشسته تو نمیره. نیست چرا اینجا نشستی تو نمیری؟ کلی با خودم نهی بردم، خود در بزن. نه، رفته حرم زیارت، برگشته کلی در رو با خودش نبرده. نه، اینا در حال استراحتن، الان من نباید در بزنم مزاحم استراحتشون بشم، وامیستم تا بیدارشم. جزء رفتار رو دارن نگاه میکنن، جزء رفتار. اینا کسانی هستن که اخلاق مدار کاملن، اخلاقیات رو به این ظرافت دارن مد نظر دارن. جزء خیلی مهمه، دقت کردن تو این رفتار خیلی مهمه. بذارید من از دقت نظر علما بگم. بنیانگذار کبیر انقلابمون که مبادا یادمون بره این بنیانگذار کبیر رو، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، نامه نوشت به گورباچوف و اعلام کرد که آقا کمونیست به پایان رسیده، به پایان خط، تمام شدنی هستی. خب جواب نامه رو برگردوندن. شخصیتایی که تو جلسه بودن که قرار بود نماینده های گورباچوف بیان، میگن امام تا چند لحظه پیش نشسته بود، نزدیک آمدن شد امام رفت بیرون. گفتیم ای بابا اینا هم آدم های دقیقی هم تو زمان، چرا امام رفت بیرون؟ امام رفت بیرون درون، به قول ما ها اندرونی، اینا آمدن نشستن، امام پاشد اومد، اینا هم بلند شدن احوال پرسی، امام نشستن. جلسه که تموم شد گفتیم که امام چه این کاری کردید؟ ببینید آدمایی که عالم ها چقدر زرنگ و دقیقن. امام فرمودن بودن که من نماینده مسلمانم، اینا کمونیستن. اینا وقتی وارد میشدن چون مهمان بودن من باید در مقابلشون میایستادم، رفتم بیرون که اینا بیان بشینن من بیام. دقت به جزئیات. بله خداوند عادل است، جزء رفتار ما رو نگاه میکنه. نگاه با غضب کردی می نویسن، نگاه با محبت به پدر مادرت کردی می نویسن. تا اینجا که نگاه غضب آلود به پدر و مادر باعث میشه خداوند نماز، روزه و اعمال ما رو قبول نکند. یه نگاه، نگاه هم مهمه. نکته بعد که شناخت خداوند باعث میشه انسان آلوده معصیت نشود این است که بدانید خداوند شدید القلاز است. همین خداوندی که مهربان است و مهربانی او عالم رو فرا گرفته، همین خداوند شدید القلاز هم هست. پس برگردم تو بحثم، گفتیم شناخت خداوند کمک میکند که آدم ها گناه نکنند. وسوسه شیطان هست، وسوسه نفس هست، دور و بر ما گناه زیاده، ولی وقتی بشناسی چه پروردگار مهربانی داری، سر سفره رحمت چه خدایی نشستی، بازگشت به سمت چه خدایی است، گناه رو ترک کردن گناه بسط میشه آسان. لذا این شعر حالا میچسبه جاش: اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نخوانی. بدونی که گناه رو ترکش کنی چه لذتی داره. خدایا من گناه رو گذاشتم کنار به عشق تو، میتونستم گناه انجام بدم ولی تو خالق هستی، هستی به من عم کردی بذارم کنار، من میذارم کنار، معامله رو با تو کردم، خودت درستش کن، توانشم تو به من بده، قلبم هم سرشار از عشق خودت کن که راحت باشه برام، راحت راحت، معصیت رو گذاشتن کنار راحت باشه. سخنم تو این قسمت تمام. ما تو ادامه بحث تحک گناه چند نکته رو با هم دیگه باید بریم جلو. بد نیست من به شما بگم که مسیر راه رو بدونید. یکیش پیشگیری گناه است. ما الان داریم درباره پیشگیری گناه صحبت میکنیم، چیکار کنیم که آلوده معصیت نشیم، در مقابل وسوسه های دنیای امروز بتونیم محکم خودمون رو نگه داریم انشاءالله تا ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. نکته دوم اینه که اگر کسی گناه کرد چیکار کنه گناه رو از نامه عملش پاک کنه. اون دیگه قصه جداییست که انشالله باز جدا به این موضوع به لطف پروردگار عالی اعلی بهش خواهیم پرداخت. سخنم تمام. این ایام رو اجازه بدید که بریم در خانه امام سجاد علیه السلام. این ایام به نام امام سجاد علیه السلام نام گرفته. منم اشاره‌ای بکنم و واگذار کنم به مداح گرانقدرمون. ببینید امام سجاد سال 61 هجری قصه عاشورا شکل گرفت و امام سجاد سال 95 هجری به شهادت رسیدن. 34 سال، جوانایی که در جلسه حضور دارید 33 و 34 سال ام حضرت، حضرت اینگونه زندگی میکردن، چششون به آب میافتاد گریه میکردن، آب میدیدن گریه میکردن. چرا؟ امام بودن تو کربلا و لبان تشنه علی اصغر رو دیده بودن، بودن تو کربلا و صدای العطش بچه ها رو دیده بودند، چششون به آب می افتاد گریه می کردن. من از شما سوال می کنم برای امام سجاد علیه السلام چه چیزی تو کربلا سخت بود؟ شهادت علی اصغر، شهادت علی اکبر، شهادت ابوالفضل عباس، شهادت عبدالله و قاسم؟ برای امام سجاد چی سخت بود وقتی که گفت عمه جان خیمه رو بده کنار ببینم چه اتفاقی افتاده که زمین و امان داره میلرزه؟ من میگم اینا خیلی برای امام سجاد سخت گذشت، اصلا نمیشه کاری که سخت سخت. اما میدونید چی چیزی سخت تر بود؟ اهل بیت شهادت زیاد دیدن، امام سجاد شهادت دیده، ولی میدونی چه چیزی سخت بود جوونا؟ آن چیزی که بر امام سخت بود اساره عمه سادات زینب. وارد شهر شام شدن، شهر رو آذین بستن، مردم دارن جشن میکنن و هلهله میکنن و پای کوبی میکنن. یه پیرمردی اومد نزدیک این کاروانی که اومده، شروع کرد به امام سجاد دشنام دادند. امام سجاد گفت چرا دشمن؟ میگم شما خارجید، از دین خروج کردید علیه امیرالمومنین. امام سجاد با کمال متانت فرمودن پیر مرد تو ما رو میشناسی؟ گفت اگه شما کیایی؟ گفت من فرزند علی ابن ابی طالبم، من فرزند زهرای مرضیم، جد من پیغمبر است، جده من خدیجه کبراست، خانه ما محبت وحی است. پیرمرد امامه رو برداشت و به زمین کوبید، گریبان چاک داد، فریاد میزد وای بر من به حجت خدا بد گفتم. امام سجاد گفت پیرمرد یه خواهشی ازت داریم. آقا بفرمایید، من سراپا گوشم. گفت با خودت مبلغی داری؟ گفت برای چی آقا جون؟ گفت به این کسانی که نیزه دستشون و سرها رو دستشونه بگو از بین کاروان برن جدا که چش نامحرم به ناموس ما نیفته. حالا دیدید کجای این قصه بر اهل بیت سخت گذشته. ما شهادت زیاد دیدیم، امیرالمومنین هم شهید شد اما زینب اسیر نشد، امام حسن هم بدنش رو تیرباران کردن اما دور زینب رو گرفته بودن. این قصه کربلاست که ناموس اهل بیت رو منزل به منزل دارن میبرن. لذا تا صبح قیامت اگر شیعه گریه کنه بازم کمه، کاری نمی کنیم. ما داریم گریه میکنیم، جون بدیم، بازم کاری نکردیم، جون دادیم، در این گریه از قصه مردیم، کاری نکردیم. این همون مصیبتی است که امام زمان تو این مصیبت گریه میکند و گریه های ما تو این مسیره و نشست ما تو این مسیره. الحمدلله خدایا دستمونو گرفتی، ما رو آشنا کردی با اهل بیت. الحمدلله دستمونو گرفتی، تو یه جلسه ای نشوندیمون که مزین به نام حجت ابن الحسن است. یه مسیری داریم میریم که از وجود نازنین امام زمانمون جدا نشیم. الحمدلله خدایا ممنونتیم، ممنونتیم، ممنونتیم. چه نعمتی به ما دادی که میتونیم بر زبانمون جاری کنیم یا ابا صالح المهدی ادرکشی. خدایا چقدر به ما نعمت. هر کجا که سخن منو میشنوید، زن و مردی که در این محفل حضور دارید، اونایی که دارید این فایلو بعدن میشنوید، شما هم با ما بگید، فریادتون رو بلند کنید، بیعت ببندیم و به تجدید بیعت کنیم با حسین ابن علی، یک صدا و یک دل همه با هم، لبیک یا حسین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.